یعظم مغرب به افق تهران هستیم. ساعت از آن 20:42 خواهد بود با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم از یکایی که شما التماس دعا داریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. تمام صخره‌هایم سبز، به روی شانه‌هایم سار، ورودی در نیایش محو، خدا در بیشه‌ام بیدار. شکفته در سحر حسی پر از الهام شبنم‌ها، سبک بالا نمی روید تخیل‌های بی‌پروا. در آغوش سکوتی نرم تماشا می شود دریا، و تا دل می برد چشمی تو و او بیکرانی ها. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام به همه شما عزیزان که اکنون در بارگاه دوست هستید. بسیار خوشحال و خرسندیم که فرصت دیگر دست داد تا تأملی هرچند کوتاه داشته باشیم در حکمت‌های نهج البلاغه. دعوت می‌کنم در این برنامه حکمت 34 نهج البلاغه رو بشنوید.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از شعری شد ولی ذوالجلال.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم، در بوته آزمایش عشق از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی
ای به عهد و پیمان وفادار است.
خلاف گفتش عمل نمی کند.
ای به گفت قرآن ناطق.
در حکمت 34 نهج البلاغه آمده است بهترین بی‌نیازی ترک آرزوهاست. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده ی صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ میرزا مهدی صادقی باشید درباره حکمت 34 نهج البلاغه.
شریفترین نوع غنا ترک تمنیات است. خداوند رزق انسان را میرساند. المعون علی قدر المعونه، کمک الهی به اندازه نیاز میرسد و آسمانیست از اونجا صبر میاد، آسمانیست از اونجا معونت میاید. نه این آسمان، آسمان زیادی داره. خب حالا اگر انسان میره تو آرزوها و تمنیاتش، اون نیست که خدا براش میفرستد قرار یک این آرزوهاش برسد، میبینه یک سری بیشرفی ها و نامردی ها انجام میدهد تا میخواستهاش برسد. از شرف و غنا بهترین شریفترین نوع غنا ترک المناست، اینی که از تمنیات شدن دست بردارد، از این آرزوهای دور و درازی که سخت رسیدن به آن دست بردارد، و الا برای غنا و رسیدن به آن بیشرفی شود انجام بدهد. بهترین بینیازی هر کس آن که گوید به آرزو کن بس. اگر جلو آرزوها رو بگیریم و تمنیات رو، میتونیم شرافتمندانه زندگی کنیم. پولهایی که میبینید با تمنیات آمیخته است، توش نامردی و شرفی هم هستش. اذا رغبت فی صلاح نفسک، اگر خواستید خودسازی بکنید، فعلیشه بالاقتصاد و القنوع و تقلب، توصیه میکنم به شما، حدیث است، راه قناعت پیش گیرید. انسان پر خرج و پر آرزو نمیتونه دیگه به اصلاح نفس برسد، برای رسیدن به آرزوهاش باید پلی بیشرفی ها انجام بدهد، حرف از اصلاح نفس نباید بزند. جویریه ابن مسهر میگه من دنبال حضرت علی علیه السلام چند قدم میرفتم، برگشت ناراحت، فرمودن جویریه چی دنبال من میای؟ ما جوابه هلک اولای کله همقا به خفق نال خلف هم. این طور تاریخ نگاه کنید، آدم های احمق از بین رفتن، دلیلش این بود که دنبالش همینطور یه دیر را افتادن رفتن. خود ما رو بدبخت کنیم، هلاک کنیم، چی دنبال را افتادی میای؟ بیا گفتم نه، آمدم چند سوال بپرسم. حضرت فرمودن خب بپرس. بعد یکی از سوالاتی که پرسید همین بود که میخوام بگم مروت چیست. یه چیزی با ما بگید که مرد زندگی بکنیم، با مرام زندگی کنیم. حضرت فرمود اصلاح المعیشه، پول در آوردنتون درست باشد، اون وقت مرد زندگی میکنید، نامردی نمیکنید. سوالات دیگه هم که من جمله بگید شرف چیه، شریف کیه؟ ما این خواستیم ببینیم فلانی شریفه، از کجا بفهمید؟ فرمود شریف من شرف و سلطان، شریف اینه که سلطان دنبالش بره، هی دنبال سلاطین نرود. پس بنابراین اصلاح المعیشه، اگر درست آدم زندگی کند، پول درست در بیاره، خودش موجود میشه که طرف آدم با مرام و با مروت زندگی بکند. پول اگر نادرست بخواد در بیاره، با بی‌مروتی و بی‌شرفی همراه است. به مناسبت هم تاریخ از قارون بگیم. قارون پول زیادی داشت، طرفدار زیادی هم داشت، طبیعی است هر که پول زیاد دارد طرفدار زیاد دارد. هر مغلو غریبون فی بلدته، اصلا فرمد آدم های کم پول شهر خودشون هم غریب هست، آدم های پول دار همه جوری یه همخش دارد. قارون هم دنبالش زیاد راه می رفته، یار زیاد داشت. هر وقت حضرت موسی صلوات الله علیه بحث از آیات مطرح می کرد و تورات، اینا می آمدن برای خوشون موسیقی می زدن، رقص را می انداختن، زیاد نصیحتش کرد حضرت قارون را. حتی یه وقتی گفت قارون یه نخ سبزی بیا به شانت بزن، یه مقدار عبودیت خودت رو اعلام کن. گفت تو محله ما اینطوریست که اربابا میان شانه غلاماشون نخ سبز میزنن، یعنی این غلامه، مگه من غلامم؟ من بر خودم اربابم. حضرت موسی گفتن نه، اعلان عبودیت برای خدا بکن، با این کار هر کاری دلت میخواد نکن. و بالا دست بردار. قارون یک زن مشهوره رو دید، گفت بهت پول زیادی میدم، برو وقتی که حضرت موسی داره تورات میخونه در میان جمع بگو موسی نمیخواد از حرف از تقوا و خدایی بزنی، من میدونم تو کی هستی، تو آدم خرابی هستی. حضرت موسی داشت تورات میخوند، مردم جمع بودن، یه وقت این زن مشهور آمد، همه تعجب کردن این برای چی اومده. وسط جمعیت شروع کرد صحبت کردن، جناب موسی گوش کنید، مردم گوش کنید، قارون به من پول داده که اینطوری برای شما بگم، ولی من نمیام بگم. قارون اینجور گفته بگید. حضرت خیلی ناراحت شدن، خدایا قارون ببین کارش به کجا رسیده، پولها وقتی که بی حسابه از کجا در آورده کجا خرج کرده که نامردیان پشتش هست. خدا من فرمود که جناب موسی مجازات قارون به دست خود شما، هرچه شما بگید تمام می شود. حضرت موسی هم گفت خب پس اگه به دست منه، من میخوام آهسته آهسته وارد زمین بشود. همینطور یواش یواش قارون وارد زمین شد. بعضی اطرافیان فرار کردن، گفتن نه دیگه حالا وقتش نیست دیگه. بعضی هم هنوز امید به قارون داشتن، با همدیگر همچون فرو رفتن و در روایت از هر 24 ساعت به اندازه یک قد فرو می رود. هنوز هم فرو می رود. گنج قارون که فرو می شود از بر، هنوز خانده باشی که هم از غیرت درویشان است. قارون شروع کرد به التماس کردن از موسی که ببخشید اشتباه کردم، ولی رفت زیر زمین. خدا هم فرمود موسی این التماس هایی که از تو کرد، اگه از من التماس میکرد میبخشیدمش. تا اینجا تو روایات آمده است.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات خالصانه شما به درگاه خداوند. در ادامه این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناسان برنامه باشید در بخش گفتگوی برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الکریم. در خدمت شما هستیم با بخش گفتگوی برنامه در بارگاه دوست و با بررسی و شرح حکمت 34 از نهج البلاغه. و همین مناسبت دعوت کردیم از جناب آقای مجید فروزان مه، کارشناس علوم قرآنی، که من در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم و خواهش میکنم که باب گفتگو با شما شنوندگان محترم رو باز کنند.
سلام علیکم. من هم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله با حکمت 34 نهج البلاغه در خدمت همه شما بزرگواران هستیم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی ممنون. سلام.
جناب آقای فروزان مهر، در حکمت 34 نهج البلاغه امام علی علیه السلام فرمودند که اشرف الغنا ترک المنا، یعنی این که شریفترین بی‌نیازی ها رها کردن آرزوهاست. من میخوام خواهش کنم که شما بیانات ابتدایی خودتون رو داشته باشید در شرح این حکمت و بعد من سوالاتم رو از شما بپرسم.
بله. آقا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 34 نهج البلاغه اینگونه میفرمایند که و قال علیه السلام اشرف الغنا ترک المنا، برترین و والاترین قنا یعنی همون بی نیازی این هستش که انسان آرزوهای خودش رو رها کنه، ترک کنه. در واقع اینجا بحث قنا مطرح شده. قنا یعنی بی نیازی، یعنی انسان به جایی برسه که دیگه بی نیاز بشه. یکی از چیزهایی که انسان در وجود خودش فکر میکنه که بهش نیاز داره و هر انسانی فطرتاً به سمت اون میره و کشیده میشه بحث قنا هست. یعنی دوست داره که انسان بی نیاز باشه،
محتاج کسی نباشه،
محتاج کسی نباشه، وابسته به کسی نباشه. حالا حضرت میفرمایند که اگر میخواید بالاترین درجه این بی نیازی رو به دست بیارید یه راهکار داره. راهکارش چیه؟ ترک المنا. باید یه چیزی رو ترک کنی، یه چیزی رو رها کنی تا به این درجه بالای بی‌نیازی برسی. اونم منا. منا اینجا به چه معناست؟ منا جمع منیه یا امنیه هست.
بله.
یعنی اون آرزوهایی که در انسان به وجود میاد، اما نه هر آرزویی. ببینید نفس وجود آرزو برای انسان که بد نیست.
بله.
حضرت اینجا چی رو دارن نفی میکنن؟ که اگر شما این آرزوها رو بذارید کنار، شما به بالاترین درجه بی نیازی میرسید. در واقع اینجا یک نوع خاصی از آرزو هست. آرزوهایی که اینگونه گفتن، آرزوهایی که از منطق و عقل به دوره. نشدنیه. انسان همش دنبال آرزوهای نشدنی، انجام نشدنی، غیر ممکن باشه. خب حالا چرا این اتفاق میفته که اگر انسان این آرزوها رو ترک کنه به بی‌نیازی میرسه؟ ما از چند جنبه میتونیم این رو بررسی کنیم. ببینید، اگر انسان مدام دنبال آرزوهای بی‌منطق و بی‌پایه باشه که در واقع انجام نمیشه، این خودش باعث میشه که انسان برای به دست آوردن این آرزوهای دست نیافتنی دست به هر کاری بزنه، جلوی هر کسی خم بشه، دچار ذلت و خاری بشه، برای اینکه به آرزویی رو فکر میکنه، به آرزویی فکر میکنه که اصلا انجام شدنی نیست. و خود همین که به هر کسی متوسل میشه برای اینکه اون آرزو رو برآورده کنه، خودش یعنی نیازمند شدن.
بله،
یعنی همون اصل رو داره برعکسش عمل میکنه.
اصلا خداوند نمیخواد انسان عزت نفس و کرامت نفسش دچار خدشه بشه.
خدشه بشه
و اینکه آدم برای رسیدن به آرزوها بخواد به هر در و دیواری بزنه و به هر کسی رو بزنه و به هر کاری دست بزنه، این رو خدا برای خود انسان نمیپسنده.
و خود همین میشه نیازمندی. ما دنبال بی نیازی هستیم ولی باز میرسیم به نیازمندی. اگه کسی دنبال بی نیازی هست، نمیشه که با نیازمندی بهش برسه. بله، این یه وجهشه.
درست.
پس ما باید آرزوهایی رو اگه قرار داشته باشیم، آرزوهایی رو داشته باشیم که بتونیم اونها رو انجام بدیم، باعث رشد ما، باعث حرکت مثبت ما بشه. از سوی دیگر بر فرض اگه کسی بخواد به یه آرزوی خاصی برسه، این خودش باعث میشه که انسان از بعضی از لذت‌های حلال و بعضی از آسایش‌ها و آرامش‌ها دست بکشه تا به اون آرزو برسه، و خود همین باعث اذیت طرف میشه. چه بسا اینکه دست بردار از این چیزها، خودش باعث بشه که باز نیازمند افراد دیگه بشه، باز هم ترک میشه. آخه
فروزامر، اگه اینجوری هم بخوایم به قضیه نگاه کنیم، خب پس ما نباید خیلی تلاش بکنیم برای خواستامون. مثلا یک دختر و پسری آرزو دارن که مثلا برن دانشگاه، مدارج عالیه تحصیل رو طی بکنن، آرزوشه مثلا دکتری بگیره تو این رشته، آرزو داره پزشک بشه، آرزو داره خلبان بشه. خب طبیعیه که باید زحمت بکشه، از یه سری از خوشی‌ها و تفریحات دست برداره، باید بره پای درس معلم بنشینه. به هر حال اینا هستی که ما که نمیتونیم اینو بگنجونیم تو این حکمت.
دقیقاً. ببینید، نکته همینجاست. اون چیزی که ابتدا عرض شد این بودش که ما یه سری آرزوهای خوب داریم، به عنوان مثال یه نفر میخواد پیشرفت کنه، درسش رو ادامه بده، موفق بشه در امتحاناتش، مادری میخواد بچهش موفق باشه، در درسهاش جلو بره. اینا آرزوهای خوبیه که انجام شدنیه و باید برای این آرزوهای انجام شدنی آدم تلاش کنه. بله، سختی هم باید بکشه. اما نکته‌ای که حضرت دارن در این حکمت مطرح میکنن این هستش که انسان مدام در حال و هوای آرزوها نباشه، همش ذهنش پر از آرزو نباشه که از عمل زده بشه، دیگه هیچ کار عملیاتی انجام نده. ببینید، ما در دنیا زندگی میکنیم، باید وظایفمون انجام بدیم. کسی که مدام ذهنش پر از آرزوهای نشدنی، آرزوهای بسیار بلند پروازانه باشه، اون چیه؟ اون وظیفهش رو نمیتونه به درستی انجام بده. به عنوان مثال، دانشجویی که میخواد درس بخونه و به مدارج بالاتر علمی برسه، اگر یک سری آرزوهای خاصی که انجام نمیشه، یا در کوتاه مدت یا در بلند مدت، فرق نمیکنه، به اونا مدام فکر کنه و هیچ کار عملیاتی انجام نده، هیچ زحمتی نکشه، فقط در ذهنش آرزوها، از یه آرزو به یه آرزوی دیگه داره خودش رو منتقل میکنه،
در واقع خیال بافی
میکنه، آفرین، این نمیتونه اون وظیفه‌ای که الان داره رو انجام بده، فلذا باز باعث نیازمندی بیشتر خودش میشه. خب اگر کسی میخواد به درجه بالای بی‌نیازی برسه، باید این در حال و هوای مدام آرزوها رو بذاره کنار.
درست.
و بره به سمت آرزوهایی که انجام شدنیه، میتونه انجام بده، از عهدش برمیاد.
مثلا اینکه من آرزو کنم برم ساکن مثلا خورشید بشم، این اصلا خب آرزوی نشدنیه. یعنی کسی خب هیچ انسانی، هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه ساکن کره خورشید بشه با این همه حرارت و دما و نور. این یک آرزوی نشدنیه.
دقیقا. یا اصلا یه مثال امروزشو بزنیم. ببینید یک دانش آموز میخواد درس بخونه، به عنوان مثال مدارک بالای دانشگاهی رو کسب کنه، میخواد پزشک بشه، میخواد معلم بشه، آرزوش چیه؟ میخواد معلم بشه. اما اگه بخواد این آرزو رو در عرض 10 روز، 1 سال هم بگه من میخوام 1 ساله به اینجا برسم، این خودش یعنی یک آرزوی بیپایه. مدام در این فکر باشه که من میخوام 1 ساله بشم استاد دانشگاه، من میخوام 1 ساله بشم ماهر در فلان فن. نه، تو باید به تدریج به اینجا برسی، باید برنامه ریزی کنی،
زحمت بکشی
و به تدریج گام برداری تا به اونجا برسی.
پس این اشرف غنایی که در واقع حضرت علی علیه السلام میفرماید که ترک آرزوست، آرزوهای این چنینی، آرزوهای نشدنی، چه از نظر زمانی، بعد زمانی که آدم بخواد یه شبه مثلا بشه پزشک، بشه جراح قلب، چه از نظر مکانی که آدم مثلا همون مثالی که خودم زدم دوست داشته باشم برم ساکن کره خورشیدی بشم، ممکنه مثلا کره مریخ بشه زندگی کرد اگر علم ثابت کنه که اونجا آب هست، اکسیژن هست، انسان میتونه، ولی دیگه کره خورشید ثابت شده که قابل زندگی کردن نیست به خاطر درجه حرارت بسیار 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 بالایی که داره. خیلی ممنونم، حسن ختام خوبی بود برای این بخش از برنامه‌مون. ان شاء الله در بخش دوم گفتگومون هم در خدمت شما خواهیم بود.
نهج البلاغه در نگاه اندیشمندان. مستر کرنیکوی استاد ادبیات در دانشگاه هندوستان. قرآن برادر کوچکی دارد به نام نهج البلاغه. آیا کسی می تواند مانند این برادر کوچک بیاورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ یعنی قرآن و امکان آوردن نظیر آن باشد؟
جناب آقای فروزان مهر، راجع به غنا و منا برای ما توضیح دادید که از نظر تعبیر و اصطلاحات و لغات چیه و اینکه ما تو زندگیمون باید چیکار کنیم که به این مرحله برسیم انشاءالله. آیا نکته مونده که بخواید راجع به این حکمت برای ما توضیح بدید؟
بله، چند تا نکته مهم هست که باید دقت داشته باشین و اون این هستش که از 2 وجه این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که اگر می‌خوایم به بالاترین درجه از بی‌نیازی برسیم باید آرزوهای بی‌منطق، آرزوهای بی‌اساس رو رها کنیم.
بله.
این از یه وجه بود.
بله.
یه وجه دیگه‌ش این بودش که در حال و هوای مدام آرزو نباشیم. چرا؟ چون ما بنده خدا هستیم، باید وظیفه‌مون رو در حال انجام بدیم. کسی که مدام تو ذهنش آرزوهای مختلف هست نمیتونه به وظیفه‌اش عمل کنه.
درست.
و ببینید وقتی که ما میگیم خداوند بی نیاز مطلقه، ما هم باید به بی نیازی برسیم. کسی که میخواد عبد بی نیاز بشه و به اون بی نیاز مطلق وصل بشه باید از حال و هوای مدام آرزو در بیاد.
بله.
ببینید
چون حال هوای مدام آرزو کردن انسان را آدم متوهم و خیال باف میکنه.
دقیقا.
یه موقع طبق فرمایشات اولیه شما، یه موقع مثلا من آرزو دارم یه جراح قلب ماهر بشم، خب برای این یه دونه آرزوم و که شدنی هم هست
میکنم.
تلاش میکنم، وقت میذارم، درس میخونم، کلاس میرم، دانشگاه میرم، اینا انجام میشه و به اون آرزو میرسم. ولی اینکه من هی بشینم تو خونه هی خیال بافی کنم، هی آرزو و توهم و اینا منو به جای نمیرسونه، که اینجا حضرت علی علیه السلام ما رو پرهیز میده از این قضیه دیگه.
دقیقاً، در پرهیز باید کرد. یه نکته دیگه این هم هست، میفهمید که ترک المنا یعنی چی؟ یعنی منا تو دنیا وجود داره، یعنی آرزوها زیاده.
بله.
باید ترکشون کنی، یعنی رهاشون کنی. آرزو رو باید به حال خودش وابذاری، نباید هی بهش بپردازی. آیه قرآنی که اینجا مطرح میشه خیلی جالبه، آیه 119 سوره نساء از قول ابلیس و شیطان هست. شیطان و ابلیس چیکار میکنه؟ میگه که مطرح میکنه، میگه من بنده های خدا رو گمراه میکنم و یه اتفاق دیگر رو هم براشون انجام میدم و اونها رو دوچار آرزوهای دور و دراز میکنم.
عجب. پس شیطان یکی از کاراش اینه که آدمی رو دوچار آرزوهای طول و دراز میکنه.
دقیقا واجهش هم همینه. ولاؤمنینهم. قبلش میفرماید که، یعنی آیه قرآن اینگونه از قول ابلیس مطرح میکنه، ولاؤذلنهم یعنی اونها رو گمراه میکنم و بعد ولاؤمنینهم اونها رو همش دوچار آرزوهای طول و دراز میکنم. چرا؟ برای اینکه از اون وظیفه خودشون در قبال خدا
غافل بشن.
و این کار شیطانه. حضرت داره به اینجا اشاره میکنه. ما این فرمایش حضرت رو بیاریم در ذیل آیه 119 سوره نساء قرار بدیم. حضرت میفهمند که اگر میخواهی وارد اون فضای شیطانی و ابلیسی نشی، اصلا آرزوهای طول و دراز و اینا رو رها کن.
بله.
آرزوی منطقی رو داشته باش، آرزوی خوبو داشته باش، که سفارش هم شده که ما آرزوی خوب داشته باشیم. اما آرزوهای بدون منطق، آرزوهای شیطانی طول و دراز که تو از وظیفه هستید دور میکنه، بذارش کنار.
مخصوصا تو سنای بالا.
سنای بالا
باز میگن آرزو بر جوانان عیب نیست.
دقیقاً.
ولی تو سنای بالا دیگه خیلی باید انسان بیچاره باشه که تو ذهنش بپرورونه به کجا برسه، به چه مال و منالی برسه، به چه پست و مقامی برسه. حدیث داریم که کسی که موی دم گوشش در واقع سفید بشه، که فکر میکنم اولین نشانه های بالا رفتن سن همین باشه که موهای دم گوشش دیگه سفید میشه، باید دیگه قطعا یواش یواش دیگه به فکر آخرتش باشه دیگه، چون چاره نیست، یعنی دیگه پیمانه داره پر میشه.
بله.
حدیث البته به این مضمونه، اصل صریحش نیست. یه حدیثی هم امام علی علیه السلام دارن که شاید جا داشته باشه اینجا در کنار این حدیثی که در حکمت 34 ما داریم بررسیش میکنیم بهش پرداخته بشه. میفرماید که لا کنز اغنا من القناعه، یعنی هیچ گنجی در بی‌نیازی برتر از قناعت نیست. خیلی جالبه، ما در پی بی‌نیازی هستیم.
بله.
غنا.
بله.
بعد به ما میگن قناعت کنین، احساس بی‌نیازی میکنین. خیلی خوبه، یعنی آدم فکر میکنه اینا در نقطه مقابل همدیگه قرار دارن، ولی آدم هرچه قانع تر باشه گویا بی‌نیازتره، برعکس تصور ما که فکر میکنیم که همه چی رو باید داشته باشیم و همه چی رو جمع میکنیم، از خونه زندگی، ظرف و ظروف و زیورالات و طلا و جواهر، الان هم که بحثای مسائل مالی و دلار و اینها، ولی ظاهرن که نه دیگه، از امام علی علیه السلام که انسان کامله و معصوم هست، هر سخنی که میفرماین در واقع دور رو گوهره، به چه زیبایی فرمودن اتفاقا بی نیازی در قناعته.
دقیقا همین، یعنی این هم میتونه تکمیل کننده همین حکمت 34 باشه، که اگر انسان به سمت قناعت بره و این قناعت رو پیاده سازی کنه تو زندگیش، یعنی قانع باشه. خود قانع بودن انسان رو از آرزوهای طول و دراز و آرزوهای بی منطق انسان رو دور میکنه.
بله.
و وقتی که انسان از اون چیزی که داره، اون رزقی که داره قانع باشه، ما نمیگیم انسان پیشرفت نکنه، انسان به فکر پیشرفت و رشد و تعالی نباشه، نه، اون بحث خودش رو داره.
اصلا پیشرفت کردن با روحیه قناعت در تضاد نیست، در تنافی نیست.
اصلا در تضاد نیست و این قناعت اتفاقا باعث میشه که انسان آرامشش رو از دست نده. چون کسی قانع نیست ناآرامه، استرس داره. کسی هم استرس داره نمیتونه رشد کنه، نمیتونه پیشرفت کنه، دست به کارهای مختلف میزنه و به هیچ نتیجه هم نمیرسه. پس همین قناعت هم باعث میشه که انسان راضی باشه. انسان راضی به آرامش میرسه. انسانی که به آرامش میرسه اون میشه انسان بی‌نیاز. دیگه به سمت آرزوهای بیمورد و آرزوهای
طولانی و نشدنی
نمیشه و این میشه گفتش که همون کنزیه که شما فرمودید. یا تو همین حکمت اشرف غناس، یعنی یک بی‌نیازی شریفه، یک بی‌نیازی با آبروست و میشه گفتش که برتر